سلام، شماره جدید مجله صوتی موج هفتم رو شروع میکنیم. توی این شماره من آرمان میخوایم مفصل راجع به فیلم تنت صحبت کنیم. فاصله ما برگشتیم و خواهیم راجع به تنت صحبت کنیم.
آره، تنت خب حرف و حدیث ترین فیلمیه که الان دور بر ما هست. یعنی هر جا میبی اینستاگرام، تلگرام، بدبخت، همه جا میبی از حرف تنت، یعنی روزنامه فروشی، همه جا تنته. یعنی واقعا بعد کرونا من راجع به تنت الان بیشترین چیزی که میشنوم. و خب فیلم مهمیه، یعنی 100%. خب نولان توش هر شرط عادی هم خب فیلم میساخت خیلی مهم بود دیگه. یعنی چنان توی یک سال و نیم دو سال اخیر که خبرهای تنت اومده که قرار این ساخته شه و بعد حالا تصاویر پشت صحنه میفهمیم از بزرگی پروژه و از ابعادش و این داستانا تا وقتی که حالا اکران شد، خب خیلی هممون منتظرش بودیم دیگه. یعنی هر عکسی که پشت صحنه میومد خب بودو آدم میرفت نگاه میکرد و ببینه چه خبره. آره، و بعدش هم حالا یعنی علاوه بر این که خودش خیلی فیلم مهم و بزرگی بود، همینجوری عادی داشت، حالا توی دوران کرونا توی این اوضاع خراب سینما هم اکران شد. یعنی خودش همین به نظر من حتی اهمیتش رو میبره بالاتر. و به نظرم قبل این که بخوایم راجع به خود فیلم صحبت کنیم، خیلی خوبه که ما بیایم راجع به این که تنت اصلا توی باکس آفیس چی کار کرد حرف بزنیم، ببینیم که اینترنت که توی این دوران کرونا اکران شد، خب یه نشون دهنده نسبی مثلا وضع سینما است که خب تو همه جای دنیا چه اتفاقات داره با سینما میفته. نقشه‌بندی برای آینده، یعنی وارنر برادرز هم تقریبا از تنت به عنوان یه چیز آزمایشگاهی استفاده کرد دیگه، که اکرانش کرد و بعد دید حالا و بعد اون تصمیم خب افتضاحی که الان گرفت و گرفت که اینقدر
چقدرم سرش رو کرده
که واقعا هم خب تصمیم احمقانه ایه، ولی حالا اون به کنامه بحث دیگه است. ببینیم تنت چیکار کرد توی باکس آفیس، چقدر اتفاقاتی که براش افتاد، چقدر فروخ، چقدر مثلا این فروش چه معنی داره به این داستانا. تنت با یه بودجه 200 میلیون دلاری ساخته شد، خب که این 200 میلیون دلار با هزینه تبلیغات و مارکتینگ و این همه این داستان ها تقریبا میرسه هولوش 300 350 میلیون دلار بودجه کلی فیلم. خب یه چیزی هست، یه دونه قانون خیلی کلی هست، میگه که اگر یک فیلمی بخواد هزینه هاشو جبران کنه و شروع کنه به سوددهی، باید 2.5 برابر بودجهشو بفروشه. یعنی 2.5 برابرش که بفروشه هزینه هاشو جبران کرده. این یه ذره برای تنت پیچیده است. چرا؟ چون که خب نولان توی قراردادش هست که همیشه 20% از فروش بلیت فیلم رو میگیره، نه سود. یعنی فروش بلیت اصلا با سود کاری نداره، اصلا اول که هر کی میخره فروش بلیت، فروشی که جمع میزنن، 20%ش برای نولانه. خب این یه ضرب کار پیچیده میکنه که این 2.5 برابر یه ضرب ممکنه عددش رو کم و زیاد کنه، یعنی مثلا کم رنگش کنه فرمولی که هست و. اما تقریبا با همین 2.5 برابر هم میشه یه حدسی زد که خب چقدر حداقل باید میفروخت دیگه. و خب ما اگه این 2.5 برابر حساب کنیم با 300 میلیون، تقریبا چه دوتا 750 میلیون باید فروش میداشت تنت تا به سوددهی برسه، یعنی هزینه‌هاشو جبران کنه. تنت توی فروش جهانی، یعنی جمع فروش داخلی که منظورم فروش داخلی فروش آمریکا شمالی، یعنی آمریکا و کانادا و همینطور کشورهای دیگرش، 357 میلیون دلار فروخت. این تو نگاه اول خب خیلی رقم فاجعه آمیزی دیگه، یعنی تو میگی خب یه ضرب خیلی بزرگیه، اما به همین سادگی نباید بهش نگاه کرد. یعنی 357 میلیون دلار خیلی ویزه کاری داره که بخوایم ببینیم که آیا تنت توی باکس آفیس موفق بوده یا نبوده. بیایم اول نگاه کنیم ببینیم که از این 357 میلیون دلار فروش تنت چقدرش سهم فروش داخلی بوده، چقدرش سهم فروش خارجی بوده. فروش داخلی این فیلم 57 میلیون دلاره. فروش خارجیش هم 300 میلیون. خب این رو یه ذره بیشتر ببینیم حرف بزنیم واجبش که این 300 میلیون تقریبا میشه اکثر فروش این فیلم دیگه. تقریبا 75% اون چیزیه که تنت در شرایط عادی در می آورد، یعنی از فروش. خب و تو نگاه میکنی اصلا رقم بدی نیست، و من همین میگم این باکس آفیسی یه ضرب گول زنه که عددش. اما توی آمریکا یک سوم اون فروشی که انتظار میرفت ازشون به دست آورد. خب حالا بریم اول سراغ اون 300 میلیون. ببین تنت توی چین 66 میلیون فروخت، توی انگلیس 22 میلیون فروخت، توی ژاپن 23 میلیون فروخت. خب این اعدادی که من میذارم کنار به مثلا فیلم‌های قبلی نولان، به عنوان مثال اینترستلار خب یه فیلمی بود که از لحاظ مالی به شدت فیلم سوداوری بود و فروش فوق‌العاده‌ای داشت به نسبت به بودجه گذاشت، 700 میلیون فروخت. خب نگاش که میکنیم مثلا مقایسش میکنیم، اینترستلار توی بریتانیا 31 میلیون فروخت در شرایط عادی، یعنی تو حساب کن تعداد سینماهایی که بازن خیلی الان کمترن و اونهایی که بازن حد اکثر دارن با نصف ظرفیت کار میکنن، چه بسا کمتر. یعنی سینمایی هستن که 200 تا صندلی دارن، 200 تا سیت دارن، ولی 20 نفر 30 نفر توش جا میدن. یک سوم ظرفیت داریم، یک چهارم ظرفیت داریم، نهایت ظرفیت یک سینما که اونم خیلی سینمای خطرناکیه نصف ظرفیته. خب خب تو نگاه میکنیم میبینیم که اینترستلار توی بریتانیا 31 میلیون فروخت، تنت 22 میلیون فروخت، اینترستلار توی ژاپن 10 میلیون فروخت، تنت 25 میلیون فروخت. خب اینترستلار توی روسیه 19 میلیون فروخت، تنت 11 میلیون فروخت. دانکرک به عنوان مثال توی چین 50 میلیون فروخت، اما تنت مثلا 66 میلیون فروخت. یعنی میدونی این اصلا رقم خیلی رقم فوق‌العاده‌ایه برای فروش جهانی یک فیلمی که بخوایم صادق باشیم بازیگر ستاره چهره‌ای نداره. مثلا مقایسهش میکنیم با لئوناردو دیکاپریو اینسپشن، اصلا اینجوری نیست. داستان فوق‌العاده پیچیده‌ای داره، غیر معمول داستانش، و اینکه بزرگترین موهبه برای جذب باکس آفیس خود کارگردانشه. یعنی میتونه نگاه میکنی خب میبینی که اینسپشن علاوه بر اینکه دیکاپریو داشته، نولانیو داشته که بعد از دارک نایت بوده، یعنی پر سر و صدا. اینترستلار متیو مکانگی رو داشته که اون موقع دیگه اوج دوران کاریش بوده، دالاس بایرز کلاب و خیلی سر زبون ها بوده و اولین فیلم نولان بعد از سگانه. خب و خب اینا همه خیلی تاثیر داره. اینسپشن توی دوران اکران شد که خب خیلی رقیبی نداره، یعنی که ممکن رقیباشون پرنسپ پرشیا بوده، میدونی، یعنی خیلی باکس آفیس پرونقی نبوده. اون سال فیلم‌های خیلی مهم و فوق‌العاده‌ای توی باکس آفیس نبودن، فیلم بلاک پاستر، با اینکه اون سال خیلی سال خوبی بود از لحاظ سینمایی، یعنی چند تا فیلم فوق‌العاده داشتیم، اما از باکس آفیس اونجوری نبوده. خب تنت بدون ستاره، بدون این داستانا، توی شرایط پاندمی وحشتناک دنیا که اصلا همه چی رو فلج کرده، تونسته 75% اون چیزی که فکر می‌کردن رو بفروشه. وقتی به اعدادش مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، با فیلم‌های قبلی نولان، میبینیم خیلی تفاوت آنچنانی وجود نداره. خب پس این که این فیلم توی اکران جهانی موفق بوده به نظر من، چون با شرایطی که نگاه میکنیم موفق بوده. توی آمریکا که میگیم یک سومش فروخته که خب اصلا خوب نیست دیگه برای چیز، تنت توی 2000 تقریبا توی 2700 تا سالن اکران شده. خب که این 2700 تا سالن ظرفیتشون بازم میگم یک سوم بوده، یک چهارم بوده، نهایتا نصف ظرفیت داشتن. خب علاوه بر این نیویورک، لس آنجلس و سان فرانسیسکو سینماش بسته بودن توی دورانی که تنت اکران میشه، که فقط بگم که نیویورک و لس آنجلس 10 تا 20 درصد فروش داخلی یک فیلمو تضمین میکنن، یعنی از اونجا میاد، از اون سینمای نیویورک و لس آنجلس میاد. برای اینکه بخوایم مثلا یه مقایسه بکنیم، دانکرک توی 3720 تا سالن اکران میشه و فول ظرفیت، یعنی تو حساب کن 1000 تا سالن کمتر داری، حتی همین 2700 تایی هم که داری ظرفیتشون داری بیارزش، خب خیلی عددی کمتریه. خب توی یک دورانی که مردم درگیر انتخابات آمریکا بودن، جنبش خب سیاه پوستان مطرحه، پاندمی کرونا مطرحه و همه اینها وجود داشته، تنت نمیفروشه، منطقی هم هست، یعنی این 57 میلیون دلار مثلا باید چیزی مثلا میفروخت چقدر، مثلا 150 میلیون 180 میلیون میفروخت دیگه، مثلا مقایسهش میکنیم با اینترستلار و دانکرک، جفتشون 188 میلیون فروش داخلی داشتن. خب ولی خب تنت اتفاق باشه نمیفته، خیلی فروشش کمتره. حالا یه نکته جالب دیگه هم که هست اینه که تنت هنوز توی چند تا کشور اکران نشده توی دنیا، یعنی هند تازه اکران شده و خیلی اکران خوبی داشته تو هند، یعنی خیلی فروش خوبی داشته تو هند نسبت به، حالا بازم میگم نسبت به شرایط پاندمی، و این اکران ها هنوز تو چند تا کشور انجام نشدن و اینها قبل اکران شن. خب نکته دیگه ای که داریم، از سال 2013 به این ور تنت جز 10 تا فیلم برتر پرفروش اوریجینال غیب اختباس، یعنی مارول یونیورس و اینا رو بیک کنیم، جز 10 تا فیلم برتر پرفروش اوریجینال تو دنیاه از سال 2013 تا به این ور، یعنی گرویتی مثلا تقریبا به این ور. این اصلا
خیلی خوبه،
خیلی خوبه.
آره.
و نکته ای که اصلا که هشتم تنتون لیست و از اون تا هشتمه که تنت سه تا فیلم برای نولانه، یعنی سه هشتم اون لیست یا مثلا سه دهم میخوام بگم 10 تا حساب کنم 30% اون لیست برای نولانه. خب یه نگاه دیگه بکنیم، آقا تنت توی دوران کرونا 357.8 میلیون دلار فروخته، وانس اپان ا تایم این هالیوود و تارانتینو توی دوران عادی 378 میلیون دلار فروخته با بودجه 100 میلیون دلاری، 1917 384 میلیون فروخته با بودجه 100 میلیون دلاری تو شهر غیر کرونا، لالا لندی که خب خیلی فیلم مهم بود 440 میلیون فروخته. یه تو نگاه میکنی میبینی خب این عدد کمی نیست، 357 میلیون دلار فروش اصلا فروش کمی نیست. دوباره برگردیم این آقای کرونا نبود تنت چقدر میفروخت، تنت اگر که دوران کرونا نبود نهایتا واقعا باید 500-600 میلیون میفروخت، امکان نداشت که فروش اینترستلار داشته باشه چون نه اونقدر ستاره داره نه اونقدر قصهش عادی تره، میدونی اصلا اونطوری نیست. و بعد خب یک رقیبایی امسال داشت، مثلا واندر وومن رو داشت، اینا همه رقیبایی بودن که خب اینا جیمز باند رو داشت، میدونی اینا همه خیلی تاثیر میذاشتن رو فروش. پس نهایتا 500-600 میلیون دلار باید میفروختنت نه بیشتر. و خب تو نگاه میکنی میبینی که این عدده نسبت به شرایط کرونا اونقدر عدده اونقدر ضرر وحشتناکی نیست. خب شاید مثلا ما سوال باشه بگیم که خب مگه قرار نبود 700 میلیون بفروشه تا سود کنه؟ خب اینکه نهایتا شما میگین 600 میلیون میفروخت، چرا با وارنر برادرز بیاد 200 میلیون پول بذاره برای اینکه این فیلمو این فیلمو تهیه کنه تولید کنه؟ وارنر برادرز اصلا موقع تولید تنت به سودش فکر نمیکرده، چون که واندر وومن رو داشته تو همون دوران اکران و اون از اونجا پولش رو در میآورد. و نکته دوم، وارنر برادرز لزومن برای تنت پول نداده، برای خود نولان پول داده. یعنی تو فقط تصور کن اگه وارنر برادرز خب میگفتش که حساب میکرد میگفتش که خب آقا من با این ضربه تقسیم این فیلم نمیصرفه من تولیدش نمیکنم، نولان حتی به نظر من تو آسانسور به طبقه هم کف نرسیده 4 تا کمپانی دیگه این فیلمو تولید میکرد
واقعا.
و خب نولان از دست میداد وارنر برادرز، چه بسا ممکنه حالا بعد الان هم دستش بده سر این قضايا، میدونی. ولی خب این تو نگاه میکنی میبینی که اینها اینجوری نیست که به یک فیلم نگاه کنن و مثلا واسه اون یک فیلم هزینه کنن، نه یه کارنامه کلی داره طرف و تو نوبت حفظش کنی این آدمو، چون این آدم خب 100% فیلم های آینده داره، دوتا فیلم بعدی به هر فیلم نولان اصلا یه اتفاق دیگه. و اینکه خب قبلا اینقدر نولان مثلا خب بود فروش های بالا سودای بالا برای این کمپانی داشته که اصلا خودش رو جبران میکنی، اصلا این داستان هست. و خب این خیلی چیز عجیب و جالبیه. یه نکته دیگه هم هست من اینو باید بگم، اونم اینه که ما خیلی فکر میکنیم نولان کارگردان بفروشیه، یعنی این هست که نولان خیلی آدمیه که هر فیلمش مثلا باکس آفیس رو نابود میکنه، اما در واقع اینطوری نیست. یعنی این یه فرضیه که خیلی فرضیه درستی نیست. چرا؟ به جز سگانه بتمن که خب اصلا به کنار، خب فیلم‌های اوریجینال نولان رو که نگاه می‌کنیم اینسامنیا اصلا 13 میلیون می‌فروشه با یه بودجه 46 میلیون دلاری، پرستیج 109 میلیون میفروشه با یه بودجه 40 میلیون دلاری. خب اینترستلار 677 میلیون، تقریبا 700 میلیون میفروشه با یه بودجه 165 میلیون دلاری. دانکرک با یه بودجه 150 میلیون دلاری 500 میلیون میفروشه. یعنی شما نمیتونی انتظار فروش بیلیونی از نولان داشته باشی، چون انجام نمیدیم. یعنی اینسپشن که 900 میلیون فروش، خب یه دونه چیز جدا به دلیل مختلف. اما رو نگاه کنید، دانکرک 520 میلیون، اینترستلار 677 میلیون. و نکته جالب اینه که دانکرک و اینترستلار جفتشون توی فروش داخلیشون یه عدد فروختن، 88 میلیون. خب و خب با این اعدادو که نگاه میکنی میبینی که خب تنت هیچ وقت به یک بیلیون دلار فروش نمیرسید که بخواد سود بکنه برای این کمپانی. خب پس این اکران تنت توی این شرایط و این عدد اونقدر عدد فاجعه آمیزی نیست، بلکه خیلی عدد جالبیه، خیلی عددیه که میتونه نمایانگر خیلی چیزا باشه. از اینکه خب هنوز هم اکران جهانی منطقی وجود داره، توی چین هنوز سینما مردم میرن، این توی روسیه اونقدر میرن، توی کشورهای مختلف آب درست آمریکا اوضاعش خوب نیست، سینما خیلی چیزا، ولی کشورهای دیگه‌ای هستن که توشون هنوز سینما به اونقدر داره. فرانسه با اون اوضاع کرونایی که داشته و داره مردم رفتن و تنت رو دیدن. استرالیا همین اخیرا تنت اکران شده و هنوز داره میشه. تنت در آینده قراره از فروش‌های بلوریش، از فروش‌های دیجیتالش، از حالا نمیدونم توی استریمینگ سرویس ها میبه یا نه، ولی اگر بره از اونا حقای پخشش توی آینده هر بابی که واجبه تنت یک جای صحبت کنه، یک فستیوالی بخواد مثلا کارنامه نولان پخش کنه، از همه اینها پول در میاره کمپانی وارنر. پس نمیشه گفت تنت مثلا، چون میگفتن که اون اولا که اومده بود میخواست اکرانش رو، میگفتن تنت قرار سینما ها رو نجات بده دیگه. هیچ وقت تنت فیلمی نبوده که بتونه سینما رو نجات بده. اصلا این باب، این خیلی باب بزرگیه که بخوام بزنم دوش تنت. تنت اصلا این فیلم نیست. تنت در اصل یک آزمون خطایی بود برای وارنر برادرز که ببینه آیا میتونه فیلمش رو اکران کنه توی سینما یا نه، آیا جون رو اکران کنه یا نه، وانده وومن اکران کنه یا نه، و فیلم های دیگرش رو اکران کنه، اون لیست ماتریکس فلان اینا رو الان میتونه اکران کنه یا نمیتونه. همین رو بس. یعنی تنت اون قرار نم، و اینکه بگیم که تنت باعث و بانیه مثلا اکران های استریمیکس بشه، اون هم مثلا یه چیز پرتیه که اصلا منطق من نداره دیگه، چون اصلا عدد بدی نیست این فروش. آره این یه چیزیه که میخواستم واجبش خف بزنم بگم.
آره اینا خیلی جالب. بعد حالا یه استراحت بکنیم بریم بخش بعدی مفصل رو فیلم حرف بزنیم. به مسائل باکس آفیس تنت و اکرانش و همه این نا صحبت کردیم، یا حالا راجع به خود فیلم صحبت کنیم و ببینیم که فیلم چه جوری بود و اینا.
خب زمانی که اکران شد، همون اکران سراسری که شد، خب اول نقدایی که اومد، حتی من یادم اول نقدی که دیدیم مال ایندی وایر بود که خیلی نقدای منفی اومد روی فیلم، خیلی فیلم کوبیدن و اینا، و خب خیلی عجیب بود دیگه. بعد که تیه زمانه گذشت، حالا نقدای زیاد بهتر شد، یه نقدای مثبت‌تر خوندیم، بعد بالاخره به یه بالانسی رسیدن،
بیشتر فیلم بیشتر یه بار فیلم دیدن مثلا یه مقدار مثبت‌تر شد.
آره بعد مثلا به بالانسی رسیدیم قضیه یه مثلا نقدا، مثلا گفتن نه مثلا فیلم خیلی رو گفتن فیلم افتضاحی، خیلی گفتن نه اونقدرم فیلم بدی نیست. مثلا تو گاردین نقد خیلی منفی ازش هست که فیلم کوبیدن، از اون طرف پیتر برچا اومد و مثلا تعریف کرد از فیلم. بعد که اومد اکرانش، یعنی اکرانش واسه دانلود اومد و ماها توی آره. کشور خودمون تونستیم فیلم رو ببینیم، آره دیگه الان واقعا همه جای اینستاگرام و تلگرام و هر سایتی و هر دبی و هر وبی واقعا پر از نقد تنته. یعنی من میبینم که همه دارن تنت رو نقد کنن، که خیلی هم اتفاق خوبیه، یعنی اینا مثلا دم همه نقد کنن، خب خوب کاش که همه فیلمامو نقد کنن که فیلما دیده شو، بحث واجبه خوب سینما بشه بحث اصلی دیگه، مثلا یک جمعی خیلی خوبه دیگه. برای از اون طرف یه سری حرفا مثلا من واجبه اینترنت میبینم و میخونم که میترسم، یعنی از حجم نفرتی که نسبت به نه تنت مثلا نولان هست میدونی توی ایم. یعنی تو نگاه میکنی
واقعا نه واقعا یه عده هستم که واقعا ته قلبشو با تدفرن از اونا، واقعا منتظرن که نولان فیلم بسازه و شروع کنن یه سری چیز عجیب غریب باشه بهش گفتن.
خب نه من قشنگ حس میکنم بعضی از اینا حاضرن مثلا با شمشیر و دست ببرن مثلا فیلم نولان رو پرده واقعا بکشن پایین، یعنی دشمنیه که هست مثلا دارن. بعد یه سری استفاده از کلمات خیلی زشت که میشه، یعنی تو نگاه میکنی مثلا دارم میگم میگی مثلا بچه بازی جدید نولان با اسباب بازی هایی که مثلا میخواسته میدونی، یا مثلا نولانی که مثلا تا الان شانس آورده به فیلم ساختن ادامه داده. خب واقعا اینا خیلی حرفای احمقانه ایه.
منتقدا مثلا مهربون بودن باش.
آره تا الان خیلی حرفای احمقانه ایه.
زنه خیلی حرف زننده
ایه. آره یعنی اصلا کاری نداره و من خود تا به حال، یعنی اگر که مثلا نقد ایرانی خوبی هست از این فیلم که مثلا فیلمو باز کرده تعریفش کرده گفته مشکلات این فیلم دقیقا ایناست، نقاط قوتش اینه نقاط ضعفش اینه، بگم اگر چیزی هست خواهش میکنم ما اینستا داریم برامون بفرستیم من بخونم، چون من ندیدم، یعنی من تا حالا ندیدم که بیان و واجب تنت و واجب خود تنت حرف بزنن و نیان به جاش نولان رو بکوبن. یعنی واقعا این نقدایی که آینه بغل و فیلمای ایرانی همچین نقدایی بهش نمیشه که به این فیلم شده.
نه واقعا نمیشه.
یعنی من اصلا نمیفهمم دیگه، حداقلش دارم میگم حداقل 5 6 تا نمای محرف خوب داره این فیلم که مثلا بگه اینا خوب بود. میدونی یعنی این حجم از منفی نگاه کردن به یه چیزی و این حجم از ناتوان بودن از این که مثلا دارم میگم یه چیزی رو کامل بسنجی خیلی برای من عجیبه و خیلی برای من ناراحت کننده است که میبینم.
اصلا نگاه های اشتباهی اصلا بهش وجود داره، اصلا
نگاه های حق، یعنی واقعا حقیرانه
که یعنی آقا واقعا وقتی من میخونم اینا رو میشنوم واقعا تعجب میکنم آخه این وقتی این شکلی به یه فیلم نگاه میشه، یعنی که انگار مثلا واقعا خب فیلمه مهم نیست دیگه، یعنی مثلا فقط یه چیز دیگه ای ما ازش در بیاریم اونو بگیم.
نه دقیقا مثلا این قضیه های مثلا دارم میگن اون آمریکاییه اون انگلیسیه با هم جمع شدن دنیا رو نجات بدن، آره این حرف های این چنینه. خب واقعا دارم میگم گفت یعنی دیگه حرف های جدیدی نیست.
نه.
یعنی اگر خب اونجور فیلم ببینیم که خب همه فیلم ها رو باید اونجور ببینیم و این یعنی باعث میشه که ما نتونیم من یه چیزی لذت ببریم و ببریمش توی یه بازی منفور سخت مسخره ای که نه خودمون خوشمون بیاد نه حال کنیم از اون دو ساعت نه از بعدش. یعنی فقط خوبیش اینه که نیست فوش بلدیم مثلا بعد فوشا رو کنار هم بزنیم مؤدب میکنیم فوشا رو، میدونی فوشا رو جوری میدیم که آره فوش ادبیش میکنیم بعد میذاریم کنار هم جملات رو مثلا سر هم میکنیم چون واقعا انزشتن. یعنی من اینو مثلا دارم میگم نقد باید کوبنده باشه، نقدی که ببره، نقد شمشیر فلان و بهمان، اینا خیلی حرفای مسخره. شما خب این چی میگین شما؟ نقد شمشیر چیکار میکنین مگه شما؟ این و بعد زشتن، یعنی اصلا باعث میشن که نه اون متنت قابل خوندن باشه چون همه حقانیتش همه منطقش رو از دست میده. یعنی وقتی مثلا شروع میکنی با یه چیزی که جمله اولت واجب تنت نیست واجب نولانه، میدونی؟ این باعث میشه که خب تو اصلا ول کنین تو. آره. اصلا نولان خوشت نمیاد.
آره
و این به نظر من خیلی ناراحت کننده است، این به نظر من خیلی خیلی اشتباه غلطیه و متاسفانه خیلی زیاده، یعنی بی نهایت زیاده خیلی. نسبت به
من معمولا یک غیر از این چیز دیگه نمیبینم.
آره یعنی من خیلی کم پیدا میشه مثلا من که هنوز ندیدم ولی نظر مثلا فیلم های قدیمی نولان یا فیلم های دیگر خیلی کم پیدا میشه نقد مفصل یه پرونده مفصل خوب ایرانی. آه. و این خیلی بده، این خیلی ناراحت کننده است. یعنی امیدوارم آره یه جایی باشه پرونده باشه که خیلی درست به این فیلم بپردازه و همه چی رو باز کنه چون بفهمیم که مثلا اشکالاتش چیه، اینه که آموزنده باشه هم بشه ازش درسی گرفت همین که بشه بهتر فیلم بدی دفعه بعدی که فیلم بدی برات فیلم خیلی چیز بیشتری داشته باشه، حتی فیلم بعد هم میتونه خیلی نکات جالبی داشته باشه توی مثلا آینده. و اصلا این حرف اینجوری نیست که مثلا نولان مبرر از فیلم بعد ساختن، اما به نظر من واقعا نولان مبرر از این که بخوایم بگیم زباله سازه.
آره
یعنی حتی من طلعت میخوام ببینیم توی مؤلف بدترین فیلم نولان واقعا از بهترین فیلم خیلی از کارگردانای دیگه بهتره و این چیز اثبات شده است، چون که واقعا حداقلش 10-15 تا نمای خوب داره حداقل. خیلی حیفه که ما بخوایم اونجوری شمشیر رو ببندیم، بخوایم یه توفه خیلی کوبنده و بالا بخوایم با پتک مثلا بزنیم صاحب فیلم آی نولان بدبخت خراب و جیب ما پول در آورده 200 میلیون رو مثلا فیلم رو ساخته، میدونی؟ یا مثلا ما نتونستیم فیلم بسازیم چون اون 200 میلیون رو دادن به نولان، مثلا به ما ندادن بعد اون وقت. اون خیلی زشته به نظر من، خیلی غلطه. حالا
این لازم بود گفتش. حالا راجع به خود فیلم حرف بزنیم. من میگم که اول بیا راجع به این حرف بزنیم که موقعی که ما فیلمو دیدیم رو خود ما چه حس داشتیم نسبت به فیلم و اینکه این حس که داشتیم، نظری که داشتیم، چرا اینو داریم و چرا نظری که داریم راجع به فیلم توی خود فیلم ایراداش چیه و نکات مثبتش چیه. ببین من خودم شخصا بخوام بگم، من میدونی من انتظارم از فیلم خب خیلی بالا بود، یعنی تا حالا خصوصا تا قبل از اینکه فیلم اکران بشه و نقداش بیاد بیرون. یه مقداری که نقد اومد بیرون خب طبیعتا انتظار میاد پایین، خصوصا وقتی که نقدای منفی خیلی زیادن. چون من مثلا یادم نمیاد که از فیلم نولان وقتی اکرانش اینقدر نقد منفی بهش وارد باشه و اینا، برای همین یه مقدار اون موقع انتظارم اومد پایین‌تر. ولی خب وقتی هم که فیلمو دیدم تقریبا حس میکنم که همون چیزیو دیدم که انتظار داشتم، یعنی ایرادهایی که از فیلم دیدم و حس که نسبت به فیلم داشتم تقریبا همون چیزی بود که انتظار داشتم.
واقعا خب آخه فیلم میدونی تنت اون چیزی نیستش که مثلا ما از دانکرک به این طرف منتظر بودیم ازش، یعنی اصلا انتظاراتمون رو برآورده نمیکنه از یک فیلم نولانی. خب و برگردیم به این قضیه که میگی که من چه حسی داشتم موقع دیدن این فیلم. خب منم همونقدر پیچیده بود برام تایملاین و همون سوالایی که همه داشتن و منم یعنی داشتم، یعنی درست دسته خیلی متوجه نشدم که چه اتفاقی داره میفته. اون وقت اومده تایملاینی اصلا قضیه این اینورت شدن و اینا همه برام خیلی منقوله های پیچیده و غیب جذابی حتی توی یه سری از زمان ها اومد،
اصلا هضمشون سخته کلا.
آره خب اما ما باید یه چیزی رو بفهمیم وقتی که میخوایم مثلا تنت رو حرف بزنیم واجه بشه. تنت به نظر من توی ادامه همون مسیر فیلمسازی نولانه، یعنی اصلا به بیراه رفتن نیست برای نولان و اصلا فیلم غیر قابل انتظاری نیست، اصلا یک پرتاب مثلا عجیبی نیست و جامپی نیست توی کارنامه نولان. از غذا دقیقا در ادامه مسیری که خب توی اینترستلار، توی دانک به خصوص توی دانکرک و حالا اینجا هم داره، اونم اینه که خب ببین اینم یه فیلم اکسپریمنتاله توی خیلی از جنبه هایی که داره، یعنی بازی هایی که با زمان میکنه، تا حتی مدلی که داره قصهشو میگه، تا حتی نوعی که داره شخصیت پردازی میکنه، همه که اینها به نظر من یک سری آزمایشه که نولان داره توی این فیلم انجام میده که مثلا میخواد قبلا انجام ندادن. خب این خیلی به نظر من چیزیه که باید بهش نگاه کنیم. و اینکه تنت به نظر من یک فیلم کاملا شخصیه برای نولان.
آره دقیقاً،
یعنی توی کارنامه نولان هم مثلا من همون چیزیه که خودش دوست داره، میدونی؟ و همون چیزیه که بینم اصلا بهش فکر کنه،
کامل اون چیزیه که میخواد، یعنی همه جاش هر کاری که خودش دلش خواسته راحت تونسته انجام بده، دستش باز بده واقعا براش.
ببین بازم اون چه سکانسای اکشن بزرگ، اتفاقات بصری که خیلی مثلا پیچیده و عجیبه، یعنی اینا همون چیزایی ان که توی زمان نگاه کنی نولان خب اینا رو خیلی 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 بیشتر دوست داره حتی تا مثلا یک دیالوگ معمولی بینه، میدونی، یک دختر یک پسر.
اصلا میگه که اصلا ایده اولیه که تنت داشتیم تصویر این بود که یک گلوله داره از دیوار برمیگرده توی خشاب تفنگ. خب میگه که مثلا من توی ممنتو تونستم به یه نوعی اینو اجرا کنم، ولی همیشه دوست داشتم که این توی دنیای فیلم واقعا بتونه انجام بشه.
و خب خیلی چیز دیگه، یعنی خیلی اینجوری اصلا فکر اینجوری فکر میکنه این آدم و این فیلم هم دقیقاً همینه. خب یعنی دقیقاً همین اتفاقی که اینجوری میفته. نکته ای که هست اینه که خب دانکرک، بخوام برگردیم به دانکرک، دانکرک یک ایونت فیلمه. اینو نگاه میکنی یه فیلمی که کاملا واجب یک اتفاقه و یک بره زمانی، یک اتفاق و همینو بس. تنت هم یه جورایی داره دقیقاً واجب یک اتفاقه. خب یعنی قرار نیستش که مثلا شخصیت رو تغییر کنن، قرار نیستش که این اتفاق رو بیفتن، واجب یک موضوع واحده و یک ایونت واحد، و اون ایونت هم دقیقا همون تموم شدن، یعنی اون جهان اون الگوریتم و این داستان. خب به نظر من کارهایی که نولان توی تنت میکنه از لحاظ تولید سکانس های اکشن، از لحاظ استانت هایی که داره، سه فایت سین هایی که داره و اینها، به نظر من واقعا فیلم های کارهای بی سابقه ای هن. و اینکه تک به نظر من حتی در آینده هم تکرار نمیشن. یک به قدری کارهای بزرگ میکنه که بخوام سوال بشم اونقدر هواپیما رو که میزنم به اون چیزه اونقدر کار عجیبی نیست.
میخوام آره دقیقاً منم حساب همین بود، یعنی منم خب اصولا اون سکانس قبل از اینکه خب فیلم اکران شه خیلی خب جنب تبلیغاتی و اینا زیاد،
اینم حتی به نظر من نشون دهنده اینه که سکانس خیلی مهمی آره. نیست، چون اگه مهم بود خب نولان نمی آوردش
آره دیگه،
میدونی یعنی آدمی نیستش که بخواد چیزای مهمش
رو سکانس های خیلی مهمش بخواد چیزی صحبت کنه. آره بیشتر دوست داره که خیلی
دیده همون اول با فیلم دیده شه، یعنی پریویو دوست نداره.
ولی آره من خب صحبت راجبش خیلی زیاد، ولی خب موقعی که منم دیدمش اونقدر سکانس ویژه‌ای به نظر
نمیاد. آره یعنی حتی اون چیز به نظر من ساخت همون شهر استالس 12
آره
و اون ویرانه های اونجا اصلا
خیلی
عظیمه. خب اون حجم از سازه، اون حجم از دکور، طراحی اونجا بی نظیره، یعنی اصلا
خیلی خوب.
یا حتی همون تعقیب و گریزه که توی تالین اتفاق میفته، خب تو حساب کن که دوباره یک اتوبانی رو بتونی مثلا توی این دوران زمان مثلا 8 روز ببندی، 10 روز ببندی، یا مثلا توی لس آنجلس بیای اون شهر رو بسازی کاملا. خب اینا همه، یعنی این ساختن این شهر، رفتن به شهرهای مختلف، ساخت این سکانس های اکشن، اینا همه نشون دهنده قدرت نولان توی هم ساخت این سکانس ها و حتی تجسم کردن. واقعا نولان یا یک سری چیز تجسم میکنه که من حتی جرئت نمیکنم بهشون فکر کنم، یعنی اصلا نمیاد تو ذهنم. خب و این که نشون دهنده قدرتش توی ساخت اینا و همینطور قدرتش توی صنعت سینما، خب که همچین قدرتی داره و همچین روی یه جای سفتیه که میتونه بیاد و بگه که من اصلا نمیخوام سی جی.
نه اصلا،
یعنی تو نگاه کن این فیلم فقط خب عددش ترسناکه، فقط 280 تا نما توش چیز داره، توش سی جی داره،
سی جی داره.
فقط 200
خیلی
دارک نایت مال 12 سال پیشه 650 نما داره، وایزس 650 نما داره، اینسپشن 500 نما داره و دانکک 429 نما داره سی جی، اما این فیلم 280 تا نما داره. با اینکه از لحاظ سکانس های اکشن و سکانس و اتفاقاتی که میتونه سی جی داشته باشه به نظر من بیشترین تعدادیه که میتونن سی جی داشته باشه.
خوشو پرت این اتفاقات عجیب دیگه، یعنی از اول فیلم تو سکانس های اکشن و شلوغ داری که تو همون سالن کنسرت با اون حمله تروریستی و همه اینا تا دیگه تا پایان فیلم که دیگه، یعنی دیگه اون 20 دقیقه آخر نیم ساعت آخر عجیب غریبه اون شهر، یعنی اون سکانس های آخر
و
میزون اتفاقی که آخر اونجا میفته ارتش بعد تقسیم بندی این دوتا ارتش ها، این که یه سری
اصلا کاری که آبیت ولی اصلا وعبایی داره میکنه اون بازی که اونجا میکنه و بعد تکنیکای مدلی که
سکانس اون صحنه اون ساختمونه داره میاد بالا و همزمان داره ساخته میشه و همزمان میزنن بالاش منفجر میشه و بعد اون و برعکس همینه که بالاش داره ساخته میشه منفجر میشه کامل منفجر میشه، خیلی چیز تصویر عجیبیه
مثلا میگی فکر نکنم کسی گفتنش خیلی
آره واقعا توضیح میدم واقعا اصلا نمیشه واقعا نمیشه فقط دیدش
آره. اصلا توضیحش هم واقعا عجیبه این ایده اینورت شدن خیلی چیزیه که دیدنیه تا تعریفی، میدونی یعنی همین قضیه که تو یک چیزایی هستن که خب حالا آنتروپی درونیشون برعکسن خیلی چیز سینماییه واقعا و خود نولان میمی خیلی این ایده سینمایی باید دیده شه حتما و این خودش به نظر من مثلا یکی از چیزهای فوق‌العاده خوبی که نولان داره همینه، اینه که پر از ایده های سینماییه، یعنی ایده هایی که برای پرده بزرگ با ابعاد بزرگ ساخته شدن، ذهن فوق العاده ای داره توی زمینه این ساختا. خب و اتفاقی که برای من همیشه جالبه و به خصوص توی این فیلم خیلی بیشتر، خیلی بیشتر، نولان هنوز داره اون فیلمسازی رو انجام میده و اون فیلمسازی ازش دفاع میکنه که همه آدمایی که دوست دارن فیلمساز بشن اونو میبینن و میخوان فیلمساز بشن. منظورم اینه که الان خب خیلی فیلمسازی داره تغییر میکنه، فیلمسازی توی سطح صنعتی هالیوودی و توی سطح بالا، حالا هی هر روز داره فیلمسازی وابسته تر میشه به پست پروداکشن، هر روز سکانس های اکشن توی اتاقهای کوچیک با پرده‌های سبز گرفته میشه، حتی بازیگرها لزوماً نیازی نیست اونجا باشن، حتی نیازی نیست کنار هم باشن، حتی دیگه نیازی نیست، مثلا دارم میگم طراحی لباس دیگه نیازی نیست لباس دوخته شما بازیگر تنش کنه. اتفاقا مثلا تو اسپایدرمن میفته که تام هالند لباس اسپایدرمنی که توی فیلم میبینیم تنش نیست، بلکه اون کاملا سی جیه. خب و حداقلش برای من این خیلی فیلم سازی غیر هیجان انگیزیه، یعنی برام یه جورایی مثلا که کار کامپیوتری میمونه. خب اما نولان هنوز داره اتوبان میبنده، ساختمون منفجر میکنه و خب خیلی به نظر من جذاب این قدرت، یعنی این کاری که این آدم میکنه، نمیگم مثلا چیزیه که من دوست دارم بکنم یا حتی چیزیه که اصلا روزی فکر کنم بتونم بکنم، اما خیلی به نظر من جذاب و خیلی به نظر من به حفظ شه و به نظر من دفاع ازش الان دست کارگردانی محدودیه که دارن از این مدل فیلم سازی دفاع میکنن، مثلا ویلنوو، نولان خیلی کمن، مثلا تارانتینو خب خیلی اون تو وانس اپان تایم خب اون خیابونا رو سعی کرد دکور بسازه تا اینکه بخواد از چیز استفاده کنه، مثلا سی جی استفاده کنه، و هی داره تلاششون کم و کم و کم و کم و کمتر میشه چون همه دارن هی بیشتر میرن سمت سی جی، بیشتر دارن میرن سمت پست پروداکشن، سمت ساده گرفتن و بعدن حلش کردن. میدونی و این بعدن حلش کردن واقعا یه چیزی ماسمالی تمام عیاره. خب و کاملا مشخصه فرق بین تنت با یه فیلمی که توی یه اتاق سبز گرفته شده، توی یه گرین روم گرفته شده و با سی جی کار شده، کاملا زمین تا آسمون این فرق رو ما میتونیم ببینیم. خب و این تفاوت، این منفجر شدن این ساختمون، تفاوت این سکانس‌های اکشن فوق‌العاده‌ای که ماها زحمت کشیده شده براش که اون سکانس ها ساخته شن و اون سکانس ها انجام شن، تفاوتش با برای ما اینه که هم ما رو بیشتر هیجان زده میکنه، هم به نظر من به باور ما نسبت به داستان بیشتر کمک میکنه، به تجربه قوطه‌ور شدن ما توی این داستان بیشتر کمک میکنه، تا اینکه مثلا بخوای یک فیلمی رو ببینی که همش سی جی، بدون این 300 از این 300 نفر آدمی که دارن میدونن اینجا کلا 10 نفرشون میدونن حضور دارن و بقیه همه سی جی. این به نظر من خیلی 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 فیلمسازیه که حداقلش برای من دارم میگم جذاب نبوده و هیچ وقت نبوده و اصلا ایدم فیلمسازی اون نبوده، بلکه ایدم یه چیزی بوده مثل نولان، یه گروه فوق‌العاده خوب در اختیار و اینکه تلاش کردن برای انجام دادن کارهایی که کسی انجام نداره، میدونی، یعنی واضی نشدن به امکانات موجود.
آره واقعا کاری که واقعا میگم غیر ممکن میاد دیگه، یعنی هویتمن میگه هر موقع من یه فیلمنامه از نولان میخونم، این سوم فیلمی که باش کار کردم، هر موقع من یه فیلمنامه ازش میخونم میگم که خب اینو باید چه جوری انجام بدیم، من الان نمیدونم اصلا اینو واقعی انجامش بدیم چه جوری، چه شکلی امکانه این وجود داره.
و نکته جالبی که هست اینه که خیلی اوقات، یعنی خیلی اوقاتی که مثلا دارم میگم یه سکانس یا سی جی انجام میدن به خاطر اینه که واحدتر، فقط نه به خاطر اینکه از لحاظ بصری به فیلم کمک میکنه، نه به خاطر اینکه بودجش مثلا لحاظ مالی به فیلم کمک کنه، چون خود اونا میگه که اون هواپیمایی که ما زدیم تو اون ساختمونه فهمیده خرج این که هواپیما واقعا بزنیم کمتر از اینکه تا بخوایم این بوئینگ رو با سی جی درست کنیم، ماکت درست کنیم و این عملو انجام بدیم. خب چون هواپیما که خرید موتورشو فروختن، از اون موتور سو کردن این کاری که تو اینترستلار کردن اون زمینه،
آره
بلکه به خاطر اینکه راحت تره که سی جی انجام بدی و این راحت تره خب خیلی ناراحت کننده است، یعنی این کوتاه اومدن نسبت به تلاش برای انجام یه چیزی، این که بخوای کاری که تنبلیه یه مقدار دیگه، یعنی یه مقدار خیلی جاها استفاده از سی جی به خاطر تنبلیه تا اینکه بخواد مثلا چیزای دیگه داشته باشه. درست سی جی به نظر من یه جاهای فوق‌العاده است، یعنی تو یک وقتایی می‌بینی یه قابلیتایی مثلا بهت میده که یک جهان خیالی رو خلق کنی که خب عملا امکان نداره، اما دیگه امروزه نگاه میکنیم حتی همین 280 نمایی که گفتیم سی جی ان تو فیلم تننت، از میانگین نماهای فیلم‌های رمانتیک کمدی که سی جی دارن کمتره. یعنی فیلم‌های رمانتیک کمدی میانگینشون بیشتر از مثلا 400 نما توشون از سی جی استفاده میشه و این سی جی چیزای مسخره مثلا دارم میگم بک‌گراندشو از مثلا یه ساختمون رو بکنیم مثلا یه خیابون، عمق میدانمون رو زیاد کنیم، اینجا نور بدیم. یعنی مثلا دارم بگم این سکانس ها با جای این که مثلا نورهای کریسمس رو بچینیم توی این خیابون، اینا رو ول میکنیم، 5 تا نقطه میزنیم، بعدن این نورهای کریسمس رو میدیم، تعریفشون رو میکنیم که چجوری بتابن و واقعا معلومه که اونا سی جی ان چون به شدت مصنوعی ان، به خصوص توی چیزی مثل نور. و این ناراحت کننده است، یعنی این اتفاق خیلی ناراحت کننده است. نولان جزو معدود آدمایی که پاسداری داره میکنه از اون مدل فیلم سازی.
تعریفمون افیم کردیم، راجع به نکات مثبتش هم اینا صحبت کردیم. یه مقداری بیایم حالا راجع به این صحبت کنیم که فیلم چرا یه مقدار حس می‌کنیم که موقعی که فیلم می‌بینیم فاصله داره از همون.
یه مقدار بیشتر.
بیشتر آره. واقعا بیشتر.
خیلی فاصله داره.
آره و فاصله داره و واقعا وقتی فیلمو می‌بینی ارتباط حسی اصلا باهاش نداری و بیشتر واقعا مغزت روشنه و فقط داری از خود سوال می‌پرسی، داری با خودت معادله حل میکنی، اینا رو جواب دنبال جوابای همه اینا و واقعا ارتباط حسی اجازه بهت نمیده که بگیری باش.
ببین قصه که اون انتخاب میکنه خیلی قصه پیچیده، یعنی اصلا ایده خیلی ایده پیچیده ایه و بخوام واقعا باشم خیلی هم خوب نمیتونه توضیحش بده توی فیلم.
آره.
خب با اینکه فیلم پر از سکانس های توضیحه.
آره خیلی داریم. مثلا
یه بابت پاتینسون توضیح میده، مایکل چین توضیح میده، توی هند توضیح میدن بهش،
دانشمنده توضیح،
کلمنس پوزیت به عنوان دانشمند توضیح میده بهش که چه اتفاقی افتاده، خود حتی سیتور یا جاهای کنتوانا توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده و تو خیلی و همینجوری همین کاراکترها دارن به هم توضیح میدن. خب اولش خود پروتاگونیست به نیل وای پاتینسون توضیح میده و بعد رابرت پاتینسون توضیح میده، بعد اون گروه چیز میان، گروه تنت میان و آره. چون کام به این توضیح دادن
دوباره جانسون خودش
آره جانسون اینا میان که بگن توضیحش چی، یعنی میدونی خیلی توضیح های زیادی هست و ولی خب تو واقعا نمیفهمی، یعنی تو وقتی که فیلمو میبینی اصلا نمیدونی اون ترم استرال چجوری کار میکنه، نمیدونیم این اینورت کردن چیه، نمیدونی که این که مثلا اکسیژن برعکس ماسک زدن چه خاصیتی داره، سفرهای زمانی رو خیلی خوب تشخیص نمیدی، یعنی یه جا با خودمون خب این چه والله اینجا ماسک نداره ولی اونجا ماسک داشت، این اینورت توی اینورت کردن های پیچیده‌ای که داره توی یه جا اینورت میکنی بعد توی همون اینورت دوباره اینورت میکنی
دوباره. آره
پایان فیلم مثلا خودش که مثلا شخصیت رابرت پاتینسون چیکار میکنه آره که میتونه کمک کنه به اون خودش
آره خیلی عجیبه، خودش خیلی عجیبه.
این رفت و برگشت توی زمانی فوق العاده زیاد و پیچیده‌ای که دارن باعث میشه که تو واقعا نتونیم حس خیلی زیادی نسبت به فیلم داشته باشی. چرا؟ چون که همش دارم میپرسی خب چی شد الان. خب از اون طرف فیلم از یه چیزی که من ببینم که یک اهرم احساسی یا یک وزنه ای رو نداره که میدونی که از لحاظ باب انسانی قضیه رو زیاد کنه.
آره.
تو یک مقدار اینو با اون کاراکتر کات یعنی زن سیتو و بچهش داری ها
سعی میکنه اصلا فقط همون باشه، یعنی به اون سعی میکنه که
چه خب ساخته نمیشه چون نه نهایتا به چند تا نما دم مدرسه ختم میشه با چند تا دیالوگ و همینو بس، یعنی تو هیچ جایی اهمام احساسی نمیبینی، حتی رابطه بین پروتاگونیست و کت هم خیلی رابطه ساخته نمیشه. خب از اون طرف جان دیوید واشنگتن که به نظر من یه مدلی بازی میکنه که مثلا تو مقایسهش میکنی با اینکه مثلا همین بازیگر بلک کلنزمن رو بازی کرده، خب خیلی متفاوته.
آره خیلی.
تو اونجا چقدر پر انرژی و جرم و اینا، ولی اینجا خب از عمدم هست، یعنی یک آرامی، یک سردی داره و یک کشندگی داره که واقعا نسبت بهش به اون کار نگاه میکنه، که اینم یک مقداری همزاد پنداریمون و همراه شدنمون رو با شخصیت پروتاگونیست کم میکنه.
یه چیزی که داره، یکی از نکاتی که به نظر من باعث میشه که ارتباطمون با آدما ساخته نشه و اصولا خیلی شخصیت پردازی انجام نشه، یکی از نکاتش اینه که تمام این فیلم فقط و فقط این مأموریت هست، فقط و فقط قضیه این نجات دنیا و همه ایناست. ببین چون یه خاصیتی که مثلا میگم فیلم مثل اینسپشن یا فیلم مثل اینترستلار داشت، اینکه خب اینسپشن این شخصیت‌ها دارن با یه مأموریتی با یه قضیه‌ای دارن دست پنجه نرم می‌کنن که خب خیلی هم خطرناک هم هست، میتونه باعث بشه که اینا مثلا یه مدت تو کما باشن و همه اینا، ولی انگیزه شخصیت اصلیمون، انگیزه شخصیت کاب یه چیزی مهمتر از اینه و اونم اینه که این مأموریت رو انجام بده و بتونه برگرده پیش بچه‌هاش.
باب احساسی دقیقاً
اینو داره.
خب این میگم برای همین
استلار هم همینطوره.
اینجا اصلا دقیقاً اصلا برای نجات دخترش میبه توی همون.
ولی اینجا تنت اینو نداره.
برای همین تنت هم دقیقاً دانکرک دیگه، برای همین میگم تنت هم یک ایونت فیلمه.
آره.
چون دانکرک هم که تو نگاه می‌کنی اصلا اینجوری نیست که اون این آدما رو که نمی‌بینی که مثلا کسی باب احساسی اونجوری داشته باشه. یک مقداری بین مارک وایلنس و مثلا سیلیان مورفی اون پسرش مثلا میبینی تو اون قایق که خب بابت پدر پسر، ولی به جز این خیلی اتفاق نمیفته دیگه توی این قضیه. و این هم فیلم هم ایونت فیلمه و ایونت فیلم خیلی ریسکیه. چرا؟ چون که خب اگه سمپاتی ما نشه باشیم با کاراکتر و اگه باب احساسی نشته باشیم، این ایونت ها برای ماها دیگه ایونت نمیشن. خب این خودش خیلی چیزه به نظرم بزرگترین مشکلیه که فیلم داره، چون که اگر فیلم این همراهی رو ایجاد میکرد، این سمپاتی رو ایجاد میکرد، این تایملاین پیچیده با این که بهش مثلا خیلی خوب پرداخت نشده، اما یک مقداری برای ما قابل حذف‌تر میشد، یک مقداری قابل چشم‌پوشی هم میشد حتی.
آره دقیقا، چون اون موقع دیگه فقط سوالامون دیگه اون نیست، یعنی بیشتر مسئله اون
شخصیت نمیتونه نپرسه اصلا، ممکنه به ذهنمون خطور نکنه و بعدش خطور کنه. خب اما اینجا اصلا این سمپاتی شکل نمیگیره، اصلا اینو تبدیل نمیشه مثلا به یه چیزی که ما هم درگیر بشیم. خب و به نظر من این دلیل خیلی مهمه که داره یه چیزه. ببین فیلم داره با یه ایده میره جلو، منم اینکه پایان دنیا میخواد تموم شه. من فکر نمیکنم پایان دنیا و تموم شدن دنیا اونقدر ایده درگیر کننده برای مخاطب باشه. یعنی من تا حالا دلیلم دارم، یعنی میگم که خب چون که مخاطب واقعا همزاد پنداری و من نمیتونم بکنم با جهان داره تمام میشه. چرا؟ چون خب کاری نمیتونم با جبش بکنم. یعنی من با یک دزدی بانک خیلی راحت تر همزاد پنداری میکنم تا یه آدمایی که بخوان جهان رو نجات بدن از این که تا اون که خیلی بزرگتر از اون حد منه، خیلی بزرگتر از قدرت و توانایی منه که من بخوام خودم رو جای یکی از این کاراکترها بذارم، باهاشون همراه بشم و باهاشون برم جلو. تو اگه مثلا نگاه کنی به فیلم‌های مثلا فوق‌العاده خوبی که واجب پایان دنیاه، همه‌شون یک انگیزه شخصی دارن. برای من بهترین فیلمی که واجب پایان دنیا و اتمام دنیا ملانخولیاه. ملانخولیا خب می‌بینی یه داستان خیلی کوچیک جزئیه که به اون ختم میشه. مد مکس هم همینطور، باز هم یه چیز انسانی توشه و خب تو با اون انسانیه ارتباط برقرار میکنی و تو دلش مثلا این پایین دنیا از این طریق برای تو خیلی جدی میشه. آره. خب آی ام لجند هم مثلا جز به ایناست دیگه. یعنی آی ام لجند هم تو خب این حملات دوست دارم، من اونم دوست دارم، یعنی جز اون فیلم هایی که من با منم من ازم آی ام لجند اصلا فیلم خوبیه. خب و اونم به من اینه، یعنی به من خب با اینکه دنیا تموم شده و این نجاته تو نگاه میکنی میبینی خب رابطه انسانیت با اینکه کلا 4 5 تا انسان میبینی، ولی رابطه انسانی خیلی خوبی هست بین ویل اسمیت و سگش، مادر و پسری که میان، میدونی یعنی اینا همه شکل گیری یک خانواده، حتی ویل اسمیتی که خانواده‌شو از دست داده، اینا همه این چیزهایی که مثلا این سختیایی که یک شخص کشیده همه باعث میشن که ما باهاشون همراه بشیم، باهاشون همزاد پنداری کنیم. اما خب شخصیت جان نمی باشن که تو به عنوان شخصیت اصلی فیلم یا اون پروتاگونیست، حتی شخصیتی مثل نیل پاتینسون به عنوان اون دو زوج اصلی که دارن میرن این عملیات رو انجام بدن، اصلا بک‌گراندی ندارن.
نه اصلا خب در واقع خب قسم ندارن، چون که خب این دنیایی که باهاش درگیرشن، خصوصا مثلا خب شخصیت جانوی واشنگتن که اصلا اسم نداره، یعنی فقط پروتاگونیست میام، پروتاگونیست ماموریت هم. و خب چیزی هم که هست اینه که تو تمام فیلم که ما میبینیم، حتی شخصیت های فرعی که میان میرن و میان، حتی خود مایکل کین یا اون شخصیتی که اول فیلم میاد و توضیح میده که تنت چیه و همه اینا ماموریت چیه، فقط قراره که در حد ماموریت با هم حرف بزنن. و اونجا دانشمندم میگه که میگه اصلا صحبت، هیچ صحبتی ما نباید با هم بکنیم که رو بکنه که ما کی هستیم به عنوان آدم، فقط راجع به ماموریت هم با حرف
بزنن. و این به نظر من یه ذره کار سخت،
آره باعث میشه که شخصیت آدم ساخته نشه.
آره مثلا نمیدونم تو نگاه میکنی میبینی مثلا میتونی میشن ایمپاسیبل، چون با این فیلم هم خب یک فیلمیه اسپای و اسپای فیلم و اسپیوناژ فیلم میخوره، نولان میگه و خب مثال های فوق العاده زیادی هم گنزن ازش هست. به عنوان مثال میشن ایمپاسیبل، به عنوان مثال جیمز ماند و اینها، اینا کاراکترهای استابلیش شده ای ان که تو ذهن ما با مخاطب هستن. یعنی ایتن هانت برای ما خب یه آدمیه که میدونی ما چندین و چند تا فیلم قبلی باش همراه بودیم، چه تو فیلم اول هم خب یه رابطه، یعنی بازم این ماموریت یکم شخصی بوده میدونی، و بعد حالا این ماموریت و ابعادش داره بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، اکشناش بیشتر میشه، که خب من خیلی دیگه طرفدارش نیستم. اما اون فرق داره، چه چون من انقدر ایتن هانت رو دیدم توی فیلم مختلف که دیگه خودش برام مهم شده، و حتی اگه یه جایی بیفته زمین چون من با اون خیلی آشنام و اونو خیلی به عنوان یک کاراکتر قبول دارم و دوستش دارم، اون باید نجات پیدا کنه.
آره و حتی مثلا ارتباطات با دوستاش هم مثلا
آره دیگه، یعنی جالب باشه و به طور کلی، یعنی مثلا ایتن هانت که داره دنیا رو نجات میده از پایان یافتن، من دلم میخواد ایتن هانت ببره تا اینکه دنیا نجات پیدا کنه. جیمز باند هم همینطور، با اینکه جیمز باند آره هم فیلم یک باند گرلی هست که این با به طور یکم شخص تر میکنه، و نکته یکی هستی که جیمز باند تیه زمان خسخص خیلی ویلناش ویلنای شخصی شدن، یعنی خاویر باردن تو نگاه میکنه میبینی که میدونی یعنی رابطه هاشون خیلی با هم نزدیک تر شده با ویلن ها، خیلی گذشته های عمیق تری پیدا کردن. و خب جیمز باند یک کاراکتری که چند دهه است که با ماست، یعنی مثلا خود اسم جیمز باند خودش اصلا همزاد پندری درست میکنه. جیمز باند با ببره چرا نبره؟ خب اما خب تو این فیلم این نیست دیگه، یعنی تو این فیلم خب این شخصیت پروتاگونیست خب با اون کسی که ما دوباره اول میبینیمش باید یک مسیری پیدا شه، یک روزنه پیدا شه که من با این همزاد پنده بکنم. متاسفانه اینجا اصلا این روزنه رو نداریم. یه نکته دیگه هم که اصلا که منظورم اینه که لی اسمیت نیستم خیلی،
آره واقعا
به عنوان تدوینگر همه فیلم
نبودش کاملا، آره نبود کاملا حس میشه.
چون حالا الان ببینید که مثلا حالا من چند تا از این کات آف دوست نداریم به کنار، خیلی کوچیکن توی مثلا دو ساعت و نیم فیلم، اما خود لی اسمیت میگه که کاری که من مثلا به خصوص سر اینسپشن انجام دادم این بود که تو با تدوین یه کاری کردم که این فیلم قابل توضیح بشه و مخاطب بفهمتش توی طول اون دو ساعت خورده فیلم. خب دقیقاً همون مشکلیه،
آره
که
دقیقاً این مشکل داره این فیلم. و حالا جنیفر لیم که تدوینگر این فیلمه، نولان یه توضیحی که راجع به اووردن جنیفر لیم میگه، میگه که من خب این فیلم توی یه خیلی فیلم شلوغیه، توی یه اسکیل خیلی بزرگی داره اتفاقات میفته و همه اینا، جنیفر لیم که تدوینگر مثلا نگاه می‌کنی تدوینگر فیلم مثلا منچستر باید سیه یا مثلا مریج استوری و همه اینا، من به خاطر این جنیفر لیم آوردم برای اینکه بتونه یه مقدار این داستانو بتونه شخصی ترش کنه، یه جایی بتونه کوچیک ترش کنه، ولی خب فکر نمی‌کنم این اتفاق افتاده باشه.
من حس می‌کنم
چون آخه به نظرم بخش زیادی از این بارم بر عهده فیلمنامه هم باید باشه، یعنی فقط
نه
نمی‌تونه تنهایی این کارو انجام بده.
نه اگر سکانسی هم نداره که خیلی شخصی شه،
آره
یعنی همون فقط تو میگم همون رابطه کات با پسرش اونقدر
نه واقعا اونقدری دلمون برای کت واقعا اونقدری نمیسوزه، اونقدری که شاید تصور شه که ممکنه برای مثلا زنی که توی این مشکلاتو
آخه اصلا مشکلات رو اونقدر نمیبینی.
نه واقعا نمیبینی،
یعنی نگاه میکنیم به این مشکلاتی که داره، هم چند تا پلان با پسرش میبینیمش، ولی عشق و علاقه ای که بینه مثلا یه مادر و یه پسر اینا اونقدر تولید نمیشن.
نه.
و شخصیت خیلی سمپاتیکی نمیشه که ما بخوایم بابای اون خیلی دل بسوزونیم که اون نجات پیدا کنه از این ماجرا، میدونی؟
این اتفاق مثلا توی اینسپشن بین کاو و بچه‌هاش، با اینکه بچه‌هاش هم نمی‌بینیم، ولی خب این واقعا ساخته میشه.
مثلا کاو خب تو طول فیلم مدام یادآوری می‌کنه، آره. بعد مثلا رابطه‌ای که با مامان کوتیاب داره، این که تنیده شدن این موضوعات با هم و یکی شدنشون با هم و اینکه به شدت گذشته کاپ تاثیرگذار میشه توی موفق بودن داره. یا نبودن این عمل، ولی خب تو این فیلم اصلا اینطوری نیست، یعنی اصلا گذشته‌ای وجود نداره که بخواد تاثیر داشته باشه. این به نظر من خودش خیلی اتفاق بدیه، یعنی این به نظر من باید چیز میشه. و اینکه فیلم تعلیق آنچنانی هم نداره،
نه
من اینو، چون که خب تعلیق از این میاد که مثلا من بدونم مخاطب شخصیت ندونه دیگه. خب اما خب به طور کلی تو تنه تو هیچی نمیدونی که شخصیت،
نه واقعا تو هم نمیدونی،
یعنی تو میدونی
تو نمیدونی، ممکن جان دیوید واشنگتن هم نمیدونه، ممکنه دو سه نفر شخصیت های دیگه بدونن.
آره ولی خب چه به تو هم نمیگن،
نه نمیگن، نمیدونی. یعنی مثلا خب شخصیت نیل رال پاتینسون خب یه چیزایی میدونه، یه جایی توضیح میده، ولی خب معمولا این یه ذره کلکلو با هم دارن که میگن، که یه میگه نالج دیوایدد، میگم من اطلاعاتم کامل بد نمیگم، تو هم کامل به من نمیگی، همین آخرش مثلا اگه این داستان تموم شد میتونی مثلا.
و خب این به نظر من مثلا دارم میگم تو اون 20 دقیقه پایانی فیلم خیلی ضربه میخوره از این اتفاق، چون که اون 20 دقیقه خب میتونه پوه تعلیق باشه که تو اگه خوب بیلداپ شده از جات بلند نشی. آره. چون تو نگاه میکنی خب کاتای موازی که اونجا داریم بین قایق و بین همون استالف 12، اون سکانس اکشن جنگی عجیب با اون حجم از اتفاقات واقعا پتانسیل اینو داره که سر تو بزنی به میز. اما چون که دانش آنچنانی نداره نسبت به ماهیت این اتفاقا یا نحوه انجام این اتفاقا، به جای این که توی بطن جنگ باشه همش بیمون بایستادی داری سعی میکنی بفهمی چی شده، بفهمی ساختمون
چیکار کرده،
آره این ساختمونه ریخت بعد چی شده اومد بالا. به نظر من این مشکلات داره. اما تنت زباله مطلقی که همه دارن ازش نامی برن نیست، تنت یه فیلمه که خب صد درصد بهترین فیلم نولان نیست، اما نکات جالب زیادی داره و واقعا باید بگیم مرعوب کننده است. یعنی سکانس هایی داره که خب خیلی بزرگه،
سکانس های اکشن خیلی جالبی داره که خب مثلا خب خود اون هم جالبه، مثلا اکشن های این معکوسی که میبینی خودش مثلا اتفاقات جالبی هست.
و خب مشکلاتی هم که داره به نظر من بیشتر از مشکلاتیه که بقیه فیلم های نولان دارن.
آره.
خب یعنی من اینو میفهمم و اینو میدونم و همین، یعنی من دیگه چیزی خواستم.
آره دیگه، اینم همین صحبت راجع به تنت بود.
آره.